سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 8 دسامبر 2012 و 18 آذر ماه 1391. امروز راستش می‌خواستم اخبار رو از قطر شروع بکنم، ولی حوادث همین امروز صبح در واقع مجبور شدم تصمیمم رو تغییر بدم، برای اینکه آنچه که در مصر در اتفاق میفته همه اینها رو تحت شعاع داره قرار میده. چرا از قطر میخواستم شروع بکنم؟ چون شما این خبرها رو در سایت های اینترنتی فارسی عرشبت که در رادیو تلویزیون ها و غیره و غیره نمیدینید. شیخ قطر قرار دموکراسی به لیبی برد، قرار به سوریه بیاره و بعدش هم به ایران بیاره. بنابراین شیخ قطر خیلی مهمه. مثلا خانم مریم رجوی اخیراً در رفت به مجلس فرانسه و از مجلس فرانسه خواسته که به عنوان آلترناتیو حکومت ایران، همینطور که به عنوان آلترناتیو در به اصطلاح دولت فرانسه این آقای الخطیب و به اصطلاح این ائتلاف ملی که درست کردن به عنوان آلترناتیو رسمی به اصطلاح به جای بشار اسد به رسمیت شناختنش، ایشون هم گفته که مجاهدین رو به عنوان آلترناتیو به رسمیت بشناسی، در حالی که خانم مریم رجوی نمیدونه که آقای اولنده و مجلس فرانسه کاره ای نیستن. یا باید بره آستانبوسی کاخ سفید یا لااقل خانم کلینتون، ولی در درجه اول باید بره آستانبوسی شیخ قطر خانواده آل ثانی، برای اینکه پول این چیزها رو به اصطلاح اینا شیخ قطر حالا راجبش صحبت میکنه که این پولا از کجا میاد، اصل داستان قطر چیه، برای اینکه آخرین کنفرانس به اصطلاح هم دولت اونجا تشکیل میدن هم کنفرانس محیط زیست اونجا تشکیل میدن و خلاصه دوحه به مرکز به اصطلاح فعالیت جهانی تبدیل شده. بنابراین باید ببینیم قطر داستانش چیه و حالا راجبش صحبت میکنم. ولی چون امروز صبح در حقیقت به اصطلاح امروز اعلام شد که در مصر آقای مرسی قرار حکومت نظامی اعلام بکنه، تمام خبرها رو به نظر من این تحت شعاع قرار میده. و امروز صبح که بازم به سایت های اینترنتی از جمله کلمه، از جمله اعتماد که جرس، از جمله گویا نیوز، از جمله اخبار روز، از جمله تمام اینا رو من نگاه میکردم، البته رادیو تلویزیون های هیچ خبری نیست. گویا نیوز که میگفت خیر اصلا مرسی کوتاه اومده و البرادعی هم کوتاه اومده و دارت میکنن با هم. وقت نیویورک تایمز رو اخبار، برای این که آدم موقعی که به این دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان نگاه میکنه میبینه که چطور اینا به طور وحشتناکی از مثلا روزنامه یه هارتز اسرائیل و یا نیویورک تایمز صهیونیستی فوق العاده دست راستی کردن. آدم اصلا حیرت میکنه که اینا، من یه زمانی فکر میکردم در ایران احمد چلبی نداریم، تا موقعی که احسان ناتو به لیبی حمله کرد از اونجا یک دفعه اینا از لونه هاشون اومدن بیرون و اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا ما یه دون احمد چلبی عراقی داشتیم، ده ها الان احمد چلبی ایرانی پیدا شده که همشون به اصطلاح دستگاه های ارتباط زمینی هم در واقع به اصطلاح تسلط کامل به دستگاه های ارتباط زمینی دارن. در نتیجه آدم مجبوره به نیویورک تایمز متوسل بشه. بنابراین من اخبار مصر رو از زمان نیویورک تایمز از روز سه‌شنبه تا امروز که حکومت نظامی داره اعلام میشه یا اعلام شده برای عزیزان به اصطلاح من دنبال میکنم. امیدوارم عزیزان خسته نشن، ولی من از رو خبرهای نیویورک تایمز رو میخونم که در عرض این چند روز، یعنی از سه‌شنبه تا امروز صبح، اینا رو من ترجمه کردم و یادداشت برداری کردم. حالا بگذاریم، من اون وقت مسئله مصر و آنچه داره میگذره یه مسئله دورانساز عزیزان باید بدونم، به دلایل متفاوت و چندی که حالا من میرم توی یه مقدار تاریخ اخوان المسلمین که از اواخر قرن 19 چطور اون موقع لورد بیسا ادوارد براون جاسوس و ایرانشناس و عربیست به قول معروف و پنیانگذار بیسا اورینتالیز چطور پشت اینا بوده در تشکیل اخوان المسلمین و از اون موقع ادوارد براون تشخیص داده که اسلام سیاسی چطور به درد سرمایه‌داری غرب در اون زمان امپراتوری انگلیس میخوره برای عقب نگه داشتن و سرکوب جنبش‌های ملی و چپ، اون زمان فقط ملی واقعا، در برابر مثلا جنبش مهدی در سودان و احمد عربی در مصر که اینا با تسلط انگلیس ها بر شمال افریقا چه مبارزاتی کردن نیروهای ملی و برای شکست دادن اینها چرا باید اسلام سیاسی رو تقویت کرد و از اون زمان در فکر به حساب بنیانگذاری اخوان المسلمین افتادن و چطور از مصر بعدن به پاکستان و افغانستان و بعدش در زمان کاشانی چطور در ایران فدایان اسلام که در حقیقت شعبه ای از اخوان المسلمینه، حزب الدعوه در عراق که بعدن به قدرت رسید، آقای مودودی در پاکستان و تمام اینها رگ و ریشه هاشون بر می جرده به اواخر قرن 19. تاریخ اینها رو باید ملت مصر برای اولین بار و بعد از بیش از یک قرن اخوان المسلمین رو دارن به چالش میگیرن. دورانسازه و این نشون میده که جنبش مصر و مردم مصر صدها قدم از ایران جلوترن و از جنبش سبز جلوترن، در این که هنوز جنبش سبز هم رنگ و بوی مذهبی داره و مردم مصر در برابر از تجربه ایران درس گرفتن، از قدرتگیری خمینی درس گرفتن و الان با تمام قوا در برابر این مرتجعین ضد بشر ایستادن، آقای محمد مرسی، به طوری که بسیاری از روشنفکرهای ایرانی حتی از درون زندان پیغام تبریک به قدرت گیری با بسا اخوان المسلمین پیغام فرستادن. الان چهره اینها آشکار داره میشه که امریکا با تمام قوا پشت اینهاست و هدف قدرت گیری اخوان المسلمین که با پشتیبانی امریکا سر کار اومدن، وگرنه امکان نداشت اینا تا زمانی که قول ندادن به امریکا و به پنتاگون و به کاخ سفید که تمام اوامرشون رو اجرا میکنن، وگرنه امریکا میخواست احمد شفیق رو 4 روز نتیجه انتخابات مصر 4 روز عقب انداختن تا اینا رو تسلیم کامل بکنن. اخوان المسلمین نمایندگانش رو به واشنگتن فرستاد تا در حقیقت دولت امریکا رو قانع بکنن که تمام احکامی رو که امریکا ازشون میخواد اجرا میکنن. بعد اومد نتیجه انتخابات رو اعلام کردن که آقای مرسی اومد سر و الان چهره واقعیه هم آقای مرسی هم اخوان المسلمین کاملا دیگه پیشروی تمام جهان الان آشکار و عیانه و این یک مسئله فوق العاده پر اهمیت و دورانسازه که من یه مقدار اگر شد تاریخچه این رو برای عزیزان میخوام باز بکنم که چطور این جنبش های اسلام سیاسی برای سرکوب نیروهای در درجه اول ملی و بعد چپ چه نقشی داشتن و چطور در حقیقت و تاریخچه این چیه و چرا اینا اصولا قدرت گرفتن و امریکا و انگلیس و به طور کلی امپریالیسم غرب در حقیقت موفق شد، با موفقیت تونست ضربات مهلکی واقعا هم به نیروهای ملی وارد بکنه و هم به چپ از طریق همین اسلام سیاسی و بنیادگرایان اسلامی که همینطور که عرض کردم رگ و ریشه هاش میره به اواخر قرن 19. من ابتدا اخبار مصر رو همینطور که عرض کردم از زبان نیویورک تایمز. روز سه‌شنبه صدها هزار نفر از مردم مصر در برابر ساختمان ریاست جمهوری همین سه‌شنبه‌ای که گذشت دست به تظاهرات زدن. خلاصه به چکیده شو من در وردم نکات مهمش رو. 11 روزنامه در اعتراض به مفاد قانون اساسی در مورد آزادی بیان، من راجب قانون اساسی که اینا با عجله گذروندن پنجشنبه قبلش، با چه عجله در حقیقت این مجلس مؤسسان قلابی که درست کردن که در حقیقت نیروهای غیر مذهبی و مسیحی هایی که اونجا بودن تخریبش کردن، اومدن بیرون و در نتیجه اونایی که مونده بودن که مال اخوان المسلمین بودن در واقع با سرعت هر چه تمامتر تصویبش کردن و حالا میخوان به رفراندوم بذارنش در 15 دسامبر. حالا ببینیم مردم در برابر این، و میدونن عزیزان که بعد از این که قرار داده در حقیقت آتش بس بین اسرائیل و چیز رو به اصطلاح بس، آقای محمد مرسی اعتبار چطور رفت بالا، ولی روز بعدش و یا همون روز اعلام مثل حکم حکومتی داد که هیچ کدوم از دادگاه ها نمیتونن در برابر فرامینی رو که میده از حالا به بعد نباید به در برابرش بیستن، و خودش رو خوشنام یعنی فرعون البرادهی اعلام کرد که در واقع این فرعون تازه مصر هستش، یعنی اختیارات کامل و مطلق و بدون به اصطلاح شرط و شروطی رو به اصطلاح اعلام کرد که از اون موقع مردم متوجه شدن که این چی هست و چی هست. و در برابر این اون وقت روز سه‌شنبه صدها هزار نفر از مردم مصر در برابر ساختمان ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدن. حالا عزیزان ببینن که بعد از اون تا امروز در قاهره چی گذشته و شهرهای دیگه مصر. 11 روزنامه در اعتراض به مفاد قانونی در مورد آزادی بیان. من از زمان باز هم نیویورک تایمز رؤوس این قانون اساسی رو برای عزیزان توضیح دادم که در مورد ارتش کاملا به حساب مستقل و دست بهش نمیزنن، که ارتش مصر ما میدونیم به طور کامل زیر سیطره پنتاگون هستش، دست نمیخوره و مستقل میمونه، هم بودجش هم تمام به حساب چیزهای اقتصادی که در مصر داره، هم به حساب غیر نظامی ها کوچکترین دخالتی در ارتش مصر نخواهند کرد و وزیر دفاع از بین خود نظامی هاست و نه یه فرد غیر نظامی، و در مورد زنان چطور، در مورد آزادی بیان چطور، در مورد اینکه شریعه کاملا به اصطلاح اجرا خواهد شد، یعنی یک به اصطلاح قانون اساسی اسلامی خواهد بود، همه اینها رو من عرض کردم. مردم در برابر این قد علم کردن و این قد علم کردن مردم مصر یک نقطه عطف تاریخی به دلایلی که برای عزیزان توضیح خواهم داد. سه شبکه تلویزیونی خصوصی نیست و همین دلیل از پخش برنامه خودداری کردند. این رو از روز سه‌شنبه این اتفاقات. تا نزدیک شب تظاهر کنندگان میدان تحریر را هم پر کردند، نه تنها جلوی کاخ ریاست جمهوری که حد زده میشه چند صد هزار نفر و حتی 1,000,000 نفر آدم اومد، و تظاهرات به اسکندریه، سوئد و دیگر شهرهای مصر کشیده شد. بحث تظاهرگان این است که خواستهاشون این قانون اساسی سعی دارد به طور یک جانبه هویت مذهبی افراطی به کشوری تحمیل کند که جامعه باز و اعتدالی میخواهد. دقیقا همینطوره. چطور به ما اینو تحمیل کردن در سال 57 58 و آب از آب در ایران تکان نخورد؟ مردم مصر چه درسی گرفتن؟ رفراندوم کرد خمینی بعدش قانون اساسی رو 67 68 تغییر دادن و در حقیقت ولایت فقیه مطلقه به وجود آوردن، یک حکومت اسلامی مطلق به وجود آوردن. آب از آب تکان نخورد، مردم مصر درس خودشون رو گرفتن. از این جهت قدم اولاهایی از ایران جلو افتادن. شعارها در اون روز چه بوده؟ عزیزان دقت بکنن. ریش خود را بتراش تا چهره زشتت آشکار شود. به محمد مرسی دارن میگن تا آشکار شود که همون چهره حسنی مبارک را داری. اینا رو من تمام از نیویورک تایمز برای عزیزان دارم نقل قول میکنم. شعار دیگه، نان آزادی براندازی اخوان المسلمین. اینا را حتما بسا به طور ریتمیک مثل بسا جنبش در ایران که شعر و چیزهای ریتمیک درست میکنن، ولی به فارسی اینجوری در واقع چیز میشه. در همین زمن حسام حداد مشاور مرسی با تام دانیلان مشاور اوباما ملاقات کرد. همون روز در اونجا در کاخ سفید بوده. حالا خصوصیاتی رو که نیویورک تایمز میگه، شرکت زنان در تظاهرات سنگین بود و حجابدار اسلامی خیلی کم. عزیزان دقت بکنن، آنچه که در سوریه و یا در لیبی گذشت که شما مطلقاً زن نمی دیدید، خانواده نمی دیدید، زن و بچه نمی دیدید، فقط یک مش ریشوی مسلح مسلسل به دست تروریست جانی، هم در لیبی هم الان در سوریه. جنبشی که در مصر وجود داره به کلی فرق داره. زنان عجیب تو این قضیه شرکت دارن، همینطور که در یمن بود، همینطور که در بحرین هست. همه اینها معنی داره که تفاوت بین آنچه که در لیبی گذشت و حکومت رو انداخت و الان در سوریه میگذره و پشتیبان اینها غرب متمدنه، چهره اونها رو ببینن عزیزان و چهره اینهایی که علیه حکومت‌های دست نشانده غرب به پا خواستن چیه. زنان سنگین به اصطلاح. این که تظاهرات بیشتر افراد نسبتا مرفع تشکیل شده، بعد میگه چیز خوبیست، چرا که مردم نه فقط برای نان بلکه برای آزادی به تظاهرات آمدن. مسئله سیاسیه، فقط برای نان نیست. در چه شعار؟ نانه ولی آزادی. بعدش هبام مرایف محقق دیدبان حقوق بشر میگوید این قانون از آزادی بیان پشتیبانی نمی کند و طوری تنظیم شده که به حکومت اجازه می دهد جلوی آزادی بیان را بگیرد. شما اثری از این داستان در دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان نمی بینید. در رادیوها، تلویزیون‌ها، این سایت‌های اینترنتی، اخبار روزه، من ایران امروز، عصبت که جرس، پرست، نمی بینید که مردم مصر به خاطر چی به پا خواستن؟ علیه مرسی، یعنی این مرحله دوم انقلاب. و اونایی که می گفتن بهار عربی تمام شده توسط به اصطلاح جنبش سبز از بین رفته، بهار عربی از بین رفته، تمام اینا عصبت که 60% از کارکنان الاهرام به جنبش پیوستن. عرض بچه روز چهارشنبه اون وقت من ابتدا میرم روی این روز سه‌شنبه است. روز چهارشنبه محمد البرادعی به عنوان گرداننده جبهه نجات ملی برگزیده شد. عزیزان حالا من اسامی سازمان‌ها و گروه‌ها و افراد سرشناسی که در این جبهه نجات ملی شرکت کردن برای عزیزان خواهم خون، که حتی افرادی مثل عمرو موسی هم در شرکت دارن، یا البرادعی که به هر حال عزیزان میدونن که رئیس آژانس بین المللی بود و جایزه صلح نوبل گرفت و آزادانه به اصطلاح در زمان مبارک وارد مصر شد. حالا خواهیم دید که آیا آقای مرسی دستگیرش خواهد کرد و به زندان خواهد انداختش یا نه. اوضاع از زمان مبارک هم بدتر داره میشه و چهره واقعی اخوان المسلمین که خودش رو مثل آخوندهای خودمون که تعدادشون تو زندان بودن و از خودش یه چهره انقلابی درست کردن، حالا چهره واقعیشون کاملا داره آشکار میشه. او اعلام کرد که اکنون توپ در زمین اوست، یعنی در زمین محمد مرسیه. او گفت اگر بخواهد رفراندوم راه اندازد و قانون اساسی را تصویب کند، اعلام اعتصاب عمومی خواهد کرد. عزیزان دقت بکنن که 9 نفر از 17 نفر مشاورین مرسی در عرض همین 4 روز گذشته به ویژه روز چهارشنبه استعفا دادند. ببینید چه کسایی استعفا دادند. رئیس رادیو تلویزیون استعفا داده، بعدش رفیق حبیب معاون حزب آزادی و عدالت. عزیزان دقت بکنن، یه نفر مسیحی رو معاون حزب آزادی و عدالت یعنی مال اخوان المسلمین کردن، برای اینکه اخوان المسلمین ادعا بکنه که ببین ما چقدر لیبرال هستیم، یه نفر مسیحی رو ما کردیم به اصطلاح معاون این حزب. استعفا داد. به علاوه زاغول البلشی دبیر کمیسیون نظارت بر انتخابات، این زاغول البلشی قرار بوده که رئیس بسران نظارت بر انتخابات رفراندومی که قرار 15 دسامبر باشه استعفا داده. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت در رفراندومی که در آن خونریزی شده است شرکت نخواهم کرد. 6 دسامبر، من اینا تمام از نیویورک تایمزه. جلوی ساختمان ریاست جمهوری با سیم خاردار بسته شد، برای اینکه مردم میخواستن برن و بسته چیز، یعنی میخواستن جلوگیری بکنن از ورود مردم، که مردم تمام این سیمای خاردار رو روز پنجشنبه تمام از بین بردن و رفتن و به حساب کاخ ریاست جمهوری. و محمد مرسی که یک بار فرار کرده بود از در جلو با اون به اصطلاح تمام مأمورین امنیتی، این دفعه از در عقب فرار کرده. جلوی ساختمان ریاست جمهوری با سیم خاردار بسته شد و تانک مستقر گردید. عزیزان حتما شاید، حالا نمیدونم، ولی عکساش هست تو تمام چیز. در درگیری های دیروز لااقل 5 نفر کشته و 450 نفر زخمی بر جای گذاشت. چرا؟ برای اینکه مردم روز سه‌شنبه، حالا خبراشو از خود نیویورک تایمز هم، روز سه‌شنبه موقع که این تظاهرات عظیم میشه در حدود 100-150 نفر یا چند صد نفر میرن و جلوی کاخ ریاست جمهوری بست میشینن و اونجا چادر میزنن. بعد از ظهر اون روز چهارشنبه اون وقت اخوان المسلمین ندا میده که چاقوچشا و چماقچشاش ما رو دقیقاً به یاد اول انقلاب در ایران میندازه. چماقچشاش رو از تمام سراسر مصر فرا میکنه، میان اونجا و حمله میکنن به اینا، که در ضمن این حمله بوده که لااقل 5، آخرین آمارش از 6 یا 7 نفر کشته و 450 نفر زخمی بر جا گذاشتن. این چهارشنبه عصر و شب، اسلامگراها با مشت، لگد، بمب‌های آتش‌زا و چماق به تظاهر کنندگان حمله کردند. تمام چادرهاش رو پاره کردند و هر کسی که کوچکترین مقاومتی می‌کرده در با داغونش می‌کردند. حزب الله رو عزیزان به یاد بیار، اینا حزب اللهیای مصر. 12 تانک جلوی کاخ مستقر شده به سربازان، پایه‌های در زمین و با سیم خاردار، هر شبه که مردم سربازان را تشویق می‌کردند بین انقلابیون و قاتلین مردم یکی را انتخاب بکنن. حالا عزیزان موقعی که این حکومت نظامی شده، ارتش مصر با ارتش شاه فرق میکنه. ارتباط که هنوز به اصطلاح با مردم بستگی هایی داره، هم افسران پایین و نه اون بالایی ها که دارن راندخارهای وحشتناکی مثل رؤسای پاسدارای خودمونن، ولی اقشار پایین ارتش، افسرای پایین و سربازا هنوز سمپاتی به مردم دارن. بخش‌های دیگری از ارتش به رادیو تلویزیون دولتی فرستاده شدن که اونجا رو محافظت پسند بکنن. تظاهرات و درگیری چنان شدید بوده است که 3 نفر از مشاورین مرسی استعفا دادن و او را متهم کردن. 3 نفر از همون 9 نفری که عرض کردن که باعث و بانی این خونریزی هاست. صدها نفر از طرفداران مرسی که از شهرهای دیگر به آنجا آمده بودند گفتند که در آنجا خواهند ماند تا قانون اساسی تصویب شود. اما اینان یک بار آنجا را ترک گفتند. این در واقع پنجشنبه است، چرا که به آنها دستور داده شده بود، چرا که مرسی قرار است نطقی اواخر پنجشنبه ایراد بکنه، بهشون دستور دادن اونجا رو ترک کردن. باز از نیویورک تایمز 6 دسامبر: روز چهارشنبه محمد البرادعی به عنوان رهبر جبهه نجات ملی برگزیده شد و اعلام کرد که اکنون توپ در اینا رو من برای عزیزان استعفادهندگان، یک رئیس رادیو تلویزیون دولتی، دو رفیق حبیب نیتیز، اینا رو من بازم خوندم. این عزیزان دقت بکنند، اونهایی که در این جبهه هستن، من اسم بعضی هاشون رو میبرم، محمد البرادعی را عزیزان میشناسن و میدونن کیه. نفر بعدی که شاید اهمیتش از البرادعی بالاتره حمدین صباحی که از طرف ملیگرا هست و طرفدار جمال عبدالناصره و از نفوذ عظیمی الان در مصر برخورداره. دو نفر دیگه مال حزب آزادی مصر، حزب آزاد مصر، یکی احمد سعید و یکی عمر حمزابی، همه اینها افراد بسیار محبوب و ملی هستند. اما عماد قد مال حزب سوسیال دموکرات و بعد عبدالمنعم ابوالفتوح. عبدالمنعم ابوالفتوح عزیزان اگر یادشون باشه سه نفر در به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری رأی بالا آوردن که مرسی رو گذاشتن به اصطلاح رأی اول رو بیاره، ولی عبدالمنعم ابوالفتوح و حمدین صباحی شرکت کرده بودن در این عرصبت که جبهه نجات ملی که اخیراً درست شده بوده. عبدالمنعم ابوالفتوح شرکت نکرده بوده و این یه نقص بود، ولی در اثر این جریانات عبدالمنعم ابوالفتوح عضو سابق اخوان المسلمین بوده، عزیزان به یاد بیارن که اومد بیرون و از چهره‌های محبوب به شدت آقای مرسی و اخوان المسلمین را محکوم کرد، چرا که آنها طرفدارانشان را دعوت کردند جلوی کاخ ریاست جمهوری آمده و به تظاهر کنندگان حمله بکنند. او اعلام کرد، عبدالمنعم ابوالفتوح، کاخ ریاست جمهوری که خودش قبلا توی اخوان المسلمین بوده و اومد بیرون و به عنوان در حقیقت عزیزان به یاد بیارن اخوان المسلمین اعلام کرد که در واقع کاندیدایی برای ریاست جمهوری نخواهد فرستاد. به یاد آیت الله خمینی بیفتیم که در پاریس اعلام کرد من یه طلبم و میرم به قم، بعد شکار کرد. اینا هم گفتن ما نماینده انتخاب نمی کنیم، نمی خواهیم قدرت بگیریم. عبدالمنعم ابوالفتوح در حقیقت اشکالاتی با اخوان المسلمین داشت و از مدتها قبل اومد بیرون و البته کاندید شد. بعدش وقت محمد مرسی اینا زدن زیر چیزیشون، آقای شاطر قبلش چیز شد قبولش نکردن، ولی بعدش آقای مرسی رو آوردن از اخوان المسلمین. بنابراین عبدالمنعم عضو سابق از چهرهای محبوب، بعدن او اعلام میکنه که کاخ ریاست جمهوری ملک شخصی اخوان المسلمین یا آقای مرسی نیست، بلکه به همه مردم تعلق دارد. او در این مصاحبه همراه بود، عزیزان اینو دقت بکنن که چطور داره ایزوله میشه محمد مرسی. او در این مصاحبه همراه بود با یکی از مشاورین مرسی که تازه استعفا داده بود، که کیه این؟ پسر شیخ یوسف القرادادی. شیخ یوسف القرادادی رئیس جامعه الازهر، یعنی جزء مهمترین مفتی، در حقیقت مفتی اعظم مصر، پسر اونه که اومده، اونم به اصطلاح از مشاورین محمد مرسی بوده و استعفا داده. رئیس مؤسسه الازهر که شاعر معروف و محبوبی هم هست، پسر همین القرادادی. نیویورک تایمز 7 دسامبر: محمد مرسی حالا پنجشنبه شب نطق میکنه. عزیزان اینو باید دنبال کرد. محمد مرسی در نطق تلویزیون خود پنجشنبه شب گفتیم که اونا رو فرستادن که اینایی که جلو کاخ ریاست جمهوری برن سرکوب بکنن، بعد که قرار شد نطق بکنه بهشون دستور دادن برن و جلو پلاسشون جمع کردن با چماقا و چاقوهاشون رفتن طرفدارای اخوان المسلمین. شب اون وقت محمد مرسی قرار بود ساعت 4-5 بعد از ظهر، ولی تا 8-9 شب نطق نکرد. بعدش نه، محمد مرسی در نطق تلویزیون خود پنجشنبه شب هیچ امتیازی به مخالفین نداد و قول داد که رفراندوم 15 دسامبر را به راه خواهد انداخت. مخالفین او نه تنها نطق او را رد کردند، بلکه او را مسخره کردند و گفتند که رنگ و رنگ و بوی دیکتاتور قبلی را دارد. این پنجشنبه شبه و توی این نطقش میگه که اینا یه مش عوامل خارجی هم که اومدن به این تظاهرات رو راه انداختن. عزیزان به یاد جمهوری اسلامی و برچسب هایی که به تظاهر کنندگان میزدن که همه اینا دست نشانده امپریالیزم هست، دست های خارجی توشه و غیره و غیره. حتی جنبش سبز رو بعضی ها در اومدن گفتن که این یک جنبش مخملیه، از بسرا انقلابات مخملیه. این که عوامل خارجی به تظاهر کنندگان اسلحه دادن، مخالفین خواهان پس گرفتن حکم حکومتی او و عقب انداختن دو تا خواست اصلی دارن مردم و این جبهه نجات ملی. یک، اون حکم حکومتیش رو پس بگیره، برای اینکه بسیار مهمه و چه سوء استفاده میتونه ازش بکنه. اینه که باید رفراندوم رو عقب بندازه تا روی این قانون اساسی کار بشه و تغییراتی درش، وگرنه این قانون اساسی رو مردم مصر نخواهند پذیرفت. هر کاری که آقای محمد مرسی، اخوان المسلمین و نیروهایی که پشتشن یعنی دولت امریکا هر کاری بکنند، مردم اینو نخواهند پذیرفت. عرض بود که مدیر ابتکار حقوق فردی آقای حسین بهجت میگوید: من فکر نمی کردم روزی چنین چیزی را بگویم، اما باید بگویم که حتی حسنی مبارک هنگام بحران عاقلانه تر از محمد مرسی صحبت می کرد. یعنی چهره ای که الان محمد مرسی از خودش داره نشون میده از حسنی مبارک بدتره. نیویورک تایمز 7 دسامبر دوباره: احمد سعید عضو جبهه نجات ملی و رهبر حزب مصر آزاد اعلام کرد جبهه در مذاکرات پیشنهادی مرسی با موضع رسمی آن شرکت نخواهد کرد، برای اینکه ازشون دعوت کرده که بیان مذاکره بکنند. ولی اینا میگن که این دعوتی که کرده مطلقا نمیخواد، فقط یک به اصطلاح بازیه، به اصطلاح نیرنگ سیاسیه، بلکه ابتدا باید اون حکم حکومتیش رو پس بگیره و رفراندوم رو عقب بندازه، وگرنه باهاش مذاکره نخواهد شد. محمد البرادعی اعلام کرد پیشنهاد مرسی فاقد شرایط بنیانی مذاکره است. ما طرفدار مذاکره‌ای هستیم که همراه با کاربرد زور نباشد، ولی که زیر تهدید اینا رو، یعنی هم چماق و هم حریج به قول معروف، همون سیاستیه که اربابشون یعنی امریکا به کار میبره، چماق و حریج، و وضع موجود را پایه قرار ندهد، یعنی وضع موجودی رو که حکم حکومتی و رفراندومی که میخواد بکار. او ادامه میدهد البرادعی: نمیخواهد رفراندوم را عقب اندازد تا فرصت برای گفتگو در مورد مفاد قانون اساسی صورت بگیرد. نوین شریف عضو مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره میگوید: آقای مرسی دو گزینه در پیش دارد، یا کشور را با هم متحد کند و یا آن را از هم بکسلد. بعد من یکی دو تا خبر از CBS و NBC روز جمعه گرفتم. صدها هزار تظاهر کننده، عزیزان دقت بکنن، این نطق پنجشنبه محمد مرسی بود، حالا ببینیم جمعه چی شد. صدها هزار تظاهر کننده سیمهای خاردار اطراف ریاست جمهوری را پاره کرده و به سوی کاخ سفید، کاخ ریاست جمهوری روان شدند. محمد مرسی از در پشت کاخ فرار کرد. امروز چه اتفاقی افتاده؟ باز از نیویورک تایمز 8 دسامبر برای عزیزان میخونم. این آخرین خبرایی که امروز صبح من از نیویورک تایمز گرفتم. رادیو تلویزیون دولتی گزارش داد که محمد مرسی در تقلا برای سرکوب و جلوگیری از ادامه اعتراضات خیابانی در سبد گذراندن قوانینی برای برقراری مجدد حکومت نظامی و فراخواندن ارتش برای ایجاد نظم و دستگیری غیر نظامیان است. دستگیری غیر نظامیان کیه؟ البرادعی، برادعی، همدین صباحیه و اینایی که اسم بردن، احمد سعید، عمر حمزاوی و عبدالمنعم ابوالفتوح، اینا رو دستگیر خواهد کرد اگه ادامه بدن به اصطلاح به سخنرانی هاشون و مصاحبه های مطبوعاتشون که تا الان انجام دادن. ولی دیگه محمد مرسی اینو نمیتونه تحمل بکنه. کی پشت تمام اینا هست؟ ارتش. کی پشت ارتشه؟ پنتاگون و کاخ سفید. اینا چیزایی که نتایج تاریخی داره واقعا، که امریکا کجا ایستاده؟ طرف دموکراسیه؟ طرف آزادیه؟ طرف آزادی بیانه؟ هر سبت که بر فراخوندن ارتش برای ایجاد نظم دستگیری غیر نظامیان است. الاهرام گزارش که هنوز این حکم را صادر نشده، اما این اگر حتی یک تهدید باشد، خود آمادگی برای چنین کاری نشانه بالا گرفتن نبرد سیاسی میان رهبران جدید اسلامی و مخالفین سکولار آنها بر سر قانون اساسی تنظیم شده از سوی اسلام گرایان. در حقیقت جنگ الان بین اونهایی که نمیخوان حکومت اسلامی به وجود بیاد و اونهایی که میخوان حکومت اسلامی برقرار بکنه. این یک قدم غول‌آسا به پیش نسبت به ایرانه. الاهرام گزارش داد رئیس جمهور مرسی به زودی تصمیمی را اعلام خواهد کرد مبنی بر شرکت نیروهای مسلح در انجام وظیفه خود و حفظ امنیت و محافظت از مؤسسات حیاتی، برای اینکه میترسه که مردم کاخ ریاست جمهوری و رادیو تلویزیون را بگیرن. بنابراین حکومت نظامی، این چیزیه که کاملا به اصطلاح در انقلابات دیده شده. تا تصویب قانون اساسی به پایان انتخابات حکومت نظامی چیز خواهد شد. بدین ترتیب حکومت نظامی تا اواخر ماه فوریه سال آینده ادامه خواهد یافت. یعنی هم رفراندومش دیر حکومت نظامی خواهد بود، هم انتخابات مجدد مجلسش. انتخابات مجلس قرار است در دو ماه آینده صورت گرفته گیرد و رفراندوم قانون اساسی 15 دسامبر. این واقعا مشروعیت پیدا خواهد کرد. من خود من اضافه کردم این بدان معناست که هم رفراندوم و هم انتخابات در شرایط حکومت نظامی صورت خواهد گرفت. مدت کوتاهی پس از این خبر، این دنباله نیویورک تایمز، سخنگوی ارتش بیانیه در تلویزیون در پشتیبانی از این خبر از سوی محمد مرسی خواند به این مضمون. حالا ارتش اعلامیش ببینیم چیه. ارتش مسئولیت ملی خود میداند که برای حفظ منافع عالیه کشور، عزیزان دقت بکنن که درست در زمان حسن مبارک همینطور این اعلامیه ها از طرف ارتش داده می شد، و تأمین و محافظت از مکانهای حیاتی، مؤسسات ملی و منافع مردم بیگناه. مردم بیگناه یعنی اونایی که به تظاهر کنندگان حمله کردن، لابد اونا مردم بیگناه و نه اونایی که تظاهرات صدها هزار نفری علیه مرسی کردن، اونا بیگناه نیستن. وارد عمل شد. ارتش در ضمن از اختلافاتی که حکومت را تهدید می کند ابراز نگرانی و تأسف می کند، بعد سفارش میکنه تنها راه به بهترین راه عبارت از گفتگو برای رسیدن به روی توافق است و هرچه غیر از آن ما را در تونل تاریخ خواهد گذاشت که با عواقب وخیم که ما به آن اجازه نخواهیم داد. تهدید مردم الاهرام گزارش داد که وزیر دفاع وسعت نقش اقدامات ارتش را تعیین خواهد کرد. نظامیان اجازه خواهند داشت نقش پلیس را بازی کنند. اینا چیزایی که در خود امریکا اون آخرین قوانینی که گذروندن الان در امریکا ارتش که از قرن 19 هم ممنوع بوده الان در ارتش امریکا هم میتونه نقش پلیس بازی بکنه برای سرکوب مردم. و این زمانی که واقعا حالت اضطراریه، اونجا که لازم باشد از زور استفاده خواهد کرد. بعد خود نیویورک تایمز خبرنگارش دیوید کرپاتریک، عزیزان دقت بکنن چی میگه. میگه لزوم استفاده از حکومت نظامی برای گذراندن رفراندوم جهت تصویب قانون اساسی ضربه ای کاری به کوشش آقای مرسی در تظاهر به این مسئله است که قانون اساسی تنظیم شده بیانگر افکار عمومی مردم است. برای اینکه ادعای محمد مرسی اینه که این نماینده نمایندگی میکنه، اخوان المسلمین تمام مردم مصر و این قانون اساسی تمام مردم مصر نمایندگی میکنه که میتواند بحران را حل. تا همینجا نه تغییر نقش، عزیزان دقت بکنن، تا همینجا تغییر نقش فوق العاده تازه به قدرت رسیدگان را نشان میده. رئیس جمهوری که سالها با حکومت فعلی قبلی مخالفت میکرد و به خاطر قوانین اضطراری حکومت حسنی مبارک چند ماه در زندان خودش رو به یاد آخوندهای خودمون عزیزان بیفتن که تو زندان شاه بودن و بعد اومدن چه چیزی بدتر از شاه برقرار کردن. اخوان المسلمین دقیقا همون کار رو میخواد بکنه، منتها مردم مصر جلوشو میگیرن و اکنون خودش حاضر شده است متوسل به قوانین مشابهی بشه. اینا دورانسازه. چرا؟ من قبلا راجع به اخوان المسلمین صحبت کردم عزیزان که اصولا این چه پدیده‌ایه که کشور ما را هم 33 سال پیش گرفتار کرد و تا الان به مدت 33 سال مردم ما زیر نعلین این آخوندا دارن دست پا میزنن. حالا من اخبار ایران رو خواهم خون که اینا هم به آخرشون رسیدن. آخرین گزارشی که از ایران همین امروز صبح به دستم رسیده خواهم خوند. برمیگرده تاریخ اخوان المسلمین و چطور اینا قدرت گرفتن و چطور تونستن چه ضربات عظیمی به نیروهای ملی از زمان ناصر و دکتر مصدق گرفته تا تمام نیروهای ملی در عراق، در افغانستان، در پاکستان، تمام اینها رو و امریکا و به طور کلی انگلیس قبلش چه استفاده ای از اینا کردن. علت اینه که عرض می کنم آنچه که در مصر در میگذره دوران سازه برای اولین بار یک ملت علیه این نیروها به پا خواسته. نداشتیم ما، نداشتیم و این اولین باره. از زمانی که سید جمال الدین افغانی در زمان ادوارد براون چطور میخواد حکومت اسلامی در تمام این منطقه برقرار بکنه که این متولد 1838 و سال 1897 در میگذره و چه داستانی داره، کتاب ها راجبش نوشته شده. باید برگشت به اون زمان که این کی بوده به چی بوده داستانش. و بعد محمد عبدو دنباله اون بوده، از اون سرسپرده های شناخته شده امپراتوری انگلیس. بعدش محمد رشید رضا که اصلش اهل سوریه بوده و به مصر اومده و شاگرد عبدو بوده عرصبت که بعدش 1928 من سریع از اینا دارم میشرم. محمد البنا 1928 بنیانگذاری میکنه اخوان المسلمین رو در 1928. البنا بعدش دنباله البنا که در حقیقت تا جایی که میدونم به اصطلاح سعید رمضان که در حقیقت دامادش بوده، اخوان المسلمین رو دوباره زنده میکنه. سعید رمضان کسیه که به ایران مسافرت میکنه، با آیت الله کاشانی رابطه نزدیک داشته و به همراه اون در حقیقت فدایان اسلام رو به وجود میارن که در حقیقت شاخه‌ای از اخوان المسلمین که در 1357 به قدرت رسیدن. عزیزان فراموش نکنن 1357 1355 سبک اینا را از زندان آزاد کرد، بعد از اینکه سپاس به شاه گفتن و اومدند و بعد سر از نجف درآوردند و بالاخره به قدرت رسیدن. اینا شاخه‌ای از اخوان المسلمین هست که سعید رمضان که در حقیقت به دنبال البنا که 1928 چیز میکنه و من تاریخ این رو به عزیزان عرض کردم که همین سعید رمضان چطور جام شراب با ایزنهاور در کاخ سفید مینوشه و 1953 که سال 32 خودمون باشه، مدت کوتاهی بعد از در حقیقت کودتای 28 مرداد، کنفرانس عظیمی در دانشگاه پرینستون تشکیل میشه که همین سعید رمضان در اونجاست و بعد به کاخ سفید ایزنهاور دعوتش میکنه و جام شراب با هم مینوشن. در اونجاست که در این کنفرانس که در حقیقت تمام سران اصلاح بنیادگرایان اسلامی و اسلام سیاسی رو جمع میکنن و همین آقای برنارد لوئیس از بنیانگذاران اینه و از طرفداران سرسخت اسلام عزیزه، برای اینکه با دو هدف مبارزه علیه نیروهای ملی در درجه اول و بعد نیروهای چپ. در آستانه انقلاب نیروهای چپ ما که من تو گیوم میذارم نه این تاریخ رو میدونستن نه میدونستن که آخوندها کیا هستن و چیا، رفتن پشتشون و ضربه زدن از این طریق. ما میبایست اینا رو میشناختیم، حتی اگر این تاریخ رو ما نمیدونستیم اینا میتونستن به نوشته های لنین مراجعه بکنن که میگفت اینها شعار ضد امپریالیستی میدن ولی از موزه ای ارتجایی تر از خود امپریالیسم. ضعف ماست که با شکست ما رو روبرو میکنه، این ضعف ها رو ما باید برطرف بکنیم. اونایی که رفتن پشت اینا، پشت امامشون، چه ضربتی به کشور ما و به ملت ما زدن. بنابراین ما تاریخ این رو باید بدونیم که اینا در حقیقت این نیروهای بنیادگرای اسلامی، حالا نکته دیگه رو میخوام برای عزیزان باز بکنم، بعد از اینکه در حقیقت جنبش های ملی در زمان مصدق، در زمان عبدالناصر، بعدش انقلاب عراق، بعدش به اصطلاح نیروهای ملی در پاکستان، ذوالفقار علی بوتو و اینا داشتن میومدن، چطور شد که اینا رو تونستن ضربه کاری در حقیقت از طرف امپریالیسم به اینا وارد بشه و چطور اسلام سیاسی و بنیادگرایان اسلامی در حقیقت بالا اومدن؟ من نکته تاریخی رو که اینا در حقیقت تجربه خود منه، بنیانگذاری اسرائیل در این مسئله نقش اساسی داشته. عزیزم چرا نیروهای ملی و چپ ضربه خوردن و اینا چطور اومدن رو کار؟ بگذاریم که البته در اثر به اصطلاح آنچه که در شوروی گذشت، بعدش در چین گذشت، بعدش در کشورهای دیگه گذشت و غیره و غیره، نقاط ضعف چپ رو، ولی ملیون چرا؟ موقع بنیانگذاری اسرائیل بسیاری از نیروهای چپ و ملی، حتی البته نه دکتر مصدق تا جایی که میدونم، اینا فکر میکردن بنیانگذاری اسرائیل در حقیقت در برابر ارتجاع عرب و شیوخ عرب یک چیز کاملا ترقی خواهانه است. 1948 خود من 12 سالم بوده و اون زمان ما سمپاتی داشتیم به شوروی و شوروی و امریکا در اون زمان با هم مسابقه داشتن که کدومشون زودتر اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و ما رقص و پایکوبی میکردیم که اسرائیل بنیان گذاری شده. در اینکه حزب کارگر چیز اون موقع کیبوتس‌ها رو به وجود آوردن، چیزای سوسیالیستی، و ما میدونیم که به حساب صهیونیست‌ها یه زمانی اصلا پیش‌زمینه به حساب سوسیالیستی داشتن، همینطور که هیتلر هم داشته. بنابراین ما اون موقع رقص و پایکوبی میکردیم و چپ موضعش در مورد به اصطلاح تشکیل اسرائیل این بوده. چه کسی در برابر این قضیه ایستاد؟ بنیادگرایان اسلامی که گفتن یه چیز خطرناکه که این یه چیز به اسلام میاد سرزمین فلسطین رو اشغال میکنه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که موقعی که چهره ددمنش اون وقت اسرائیل آشکار شد، روحای تای تروریستیشون مثل هگانا، مثل اشتر، مثل ارسوه که ارگون، این گروه های تروریستی که بعداً رؤسای همین تروریست ها شدن رؤسای جمهور و به اصطلاح گردانندگان اسرائیل، چهره رسال ددمنش دولت اسرائیل و قتل عامی که واقعاً از مردم فلسطین کرد بر همه آشکار شد. نتیجه چی شد؟ سیاسی رفت بالا و اتفاقاً هم اسرائیل یعنی صهیونیست ها و هم امپریالیست همین رو میخواستن که در حقیقت اسلام سیاسی چیز بکنه، ارتباط پا بگیره و پا گرفت و در نتیجه از طریق همین اسلام سیاسی در حقیقت با یک تیر و دو نشان بنیانگذاری چیز اعتبار به حساب چپ‌ها رو به هیچ ضربه زد در اینکه طرفداری کردن از بنیانگذاری چیز، در حالی که اسلام سیاسی مخالفت کرد با این قضیه و بعدش اسلام سیاسی در نتیجه پا گرفت و از اون موقع که واقعا اینا پا میگیرن و اسلام المسلمین دوباره مطرح شد به دلیل مخالفتش با به اصطلاح سیاست‌های اسرائیل و جنایاتی که علیه مردم فلسطین چیز می‌کردن. حماس چطور اینطور قدرت گرفت؟ برای اینکه به اصطلاح بخش ملیش که عبارت از یاسر عرفات باشه و الان دنبالش که آقای ارتباطی محمود عباس باشه، اینا تمام یک مش به اصطلاح چیز که کنار اومدن با دولت اسرائیل و به اصطلاح کوتاه اومدن و در نتیجه حماس به اصطلاح برنده این قضیه شد. و چه کسی در پایه‌گذاری حماس کسرا نقش داشت؟ هم آریل شرون و هم آیت الله خمینی، در حالی که ما میدونیم موقعی که یاسر عرفات اومد به ایران در ابتدای انقلاب که تبریک بگه انقلاب رو به خمینی، خمینی اصلا به صورتش نگاه نکرد، به گل قالی نگاه میکرد، اصلا چیز بیرونش کردن. علتش اینه. بنابراین اسلام سیاسی ریشه های قضیهش اینه که امپریالیزم استفاده های عظیمی از قدرتگیری اینها و بعد اینها از این قضیه استفاده کردن. شما ببینید چه کار کردن. ذوالفقار علی بوتو را از بین بردن و نیروهای اسلامی در پاکستان قدرتی گرفتن و بعدش اینها طالبان رو تربیت کردن زیر نظر عربستان سعودی و به اصطلاح صدها هزار از این بچه های فقیر فقرا رو بردن اونجا در ده ها و صدها مدرسه ای که در پاکستان با پول عربستان و زیر نظر CIA درست شده بود طالبان رو درست کردن که دولت ملی در حقیقت نسبتا ملی حالا هرچی که بود در افغانستان رو نابود بکنن و اونم اشتباهات وحشتناک شوروی که به اصطلاح حمله کرد به افغانستان در موجب قدرتگیری اسلام سیاسی در اونجا شد. ابتدا به اصطلاح طالبان و القاعده زیر نظر امریکا و عربست و بعدش موقعی که به اصطلاح اونطوری که باید و شاید از فرامنشون سیزنی کردن و برای کشیدن خط لوله نفت و گازی که قرار از ترکمنستان به پاکستان برسونن نتونستن، امریکا تصمیم گرفت که برشون دارن و ائتلاف شمال رو که اونا در نتیجه چی شد؟ قانون اساسی افغانستان که یک قانون سکولار و غیر مذهبی بود تبدیل شد به چی؟ حکومت اسلامی زیر نظر امریکا. قبلش هم ما میدونیم که اینا جدصافکن قدرتگیری خمینی شدن و فدایان اسلام در ایران و قانون اساسی مشروطه رو برداشتن و قانون اساسی ارتجاعی و قرون وسطایی رو به مردم ما تحمیل کردن بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. در اینکه مجموعه شرایط براش فراهم بود. بنابراین ابتدا ایران رو به اصطلاح چیز سکولارش رو برداشتن و یک حکومت اسلامی درست کردن. بعدش افغانستان. در عراق چی؟ قانون اساسی 1959 عراق جزء مترقی ترین قوانین اساسی در کل خاورمیانه بوده که بعد از انقلاب 1958شون تنظیم شده بود. اونو بردش داشتن و حزب الدعوه رو به قدرت رسوند به کمک جمهوری اسلامی. و بعدش قتل عام اهل تصنع که ریشه های این شکاف داره که باز دارن استفاده میکنن برای شکاف انداختن در بین اهل تصنع و شیعیان. استفاده شون که میبره نفر سوم، یعنی امپریالیسم و اسرائیل. اینم اون. بعدش میرسیم به لیبی که حالا اون یه دیکتاتور بود آقای محمد قذافی. قانون اساسیش هم اون کتاب سبزش و اینا یه چیز نسبتاً ارتجایی درهم برهم و زراسه همه اینا. ولی الان چی به قدرت رسیده؟ عرشبت عبدالحکیم بلحاج یعنی القاعده و نابود کردن عرشبت لیبی. در سوریه چی رو میخوان به قدرت برسونن؟ به همین ترتیب. با کمک چی؟ با کمک قطر و عربستان. بنابراین میرسن به قطر. عزیزان اینها رو باید ما دنبال بکنیم که حالا من امروز میخواستم راجع به اینه که موقعی که نظام سرمایه داری دچار بحران میشه چطور نزدیکترین دوستانش ضد انسان ترین قرون وسطایی ترین عقب افتاده ترین و مرتجع ترین، البته از سابق اینجوری بوده، همینطور که در زمان قاجاریه من عرض کردم که چطور مقام فراهانی و امیر کبیر رو از بین بردن و عوضش نیروهای ارتجایی رو به قدرت رسوندن، همینطور که در زمان دکتر مصدق رو انداختن و دستور خاندان سلطنت رو به کاشانی رو به قدرت رسوندن. ولی الان دیگه امریکا دوستان نزدیکش سلطان قابوس ها و آل نهیان ها و آل خلیل و آل سعود ها و آل سلطانی ها و آل سباهان، پادشاه اردن، پادشاه مراکش، اینا دوستانش بودن و تمام بهداشتیس های سکولار رو برداشتن و قوانین اسلام و شریعه رو در تمام این کشورها دارن پیاده می کنن. این نشانه تباهی کامل سیستمه و من امروز میخواستم راجع به اصولا برم توی اینه که به اصلا یه مقدار برای اینکه عزیزان از من خواستن که به اصلا یه مقدار مسائل تئوریک رو باز بکنن و ریشه ها و به اصلا زمینه ها و پایه های به اصلا تئوریک این قضایا رو که موقعی که شما سرمایه های صنعتی تبدیل به سرمایه های مالی و سلطه سرمایه های مالی بر سرمایه های صنعتی میشه چطور سیستم به طرف تباهی میره و بحران مالی چرا به وجود اومده و داستان این چیه. من میخواستم اصلا از تاریخ پول آغاز بکنم و این آخرین به اصطلاح بحران مالی که به وجود اومده اصولا چندین کتاب رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم ولی فکر نمیکنم امروز برسم. سیستم، کل سیستم دچار یک بحران عظیمه و دارن چنگ و دندان نشون میدن. لیبی رو از پا در بردن، دارن سوریه رو از پا در میارن و پس فردا به اصطلاح حالا چیز ایران رو برای عزیزان میخونن که چه نقشه هایی برای ایران دارن. عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله مفصلی رو که پپه اسکوبار، اصلش به حساب برزیلیه فکر میکنم ولی در سراسر جهان به حساب چیز کرده، در سایت انتی وار هستش فکر میکنم هنوز باشه. عزیزان اگر من رسیدم بخش های وسیعش رو که پپ اسکوبار و نیک ترس اینا به حساب در سایت انتی وار چیز کردن، بخش های وسیعش رو من ترجمه کردم اگه برسم امروز برای عزیزان بخونم که به حساب بعضش نقشه هایی برای ایران دارن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که حالا در تمام متن این قضایا آنچه که در مصر داره اتفاق میفته برنامه های امریکا رو به کلی از هم متلاشی میکنه، برای اینکه از این بهار عربی چطور استفاده کرد. دقت بکنن عزیزان که در تونس چی کار کردن با کمک قطر و عربستان که در همون ابتدا در حقیقت 500 میلیون دلار از قطر کمک شد به النهضه. النهضه رو یعنی همین بخشی از اخوان المسلمین رو و یا بخشی از سلفی ها رو در حقیقت در تونس به قدرت رسوندن. بعدش در مصر که هم عربستان و هم قطر قول چندین میلیارد دلار به آقای مرسی دادن که قدرت رو بگیره. در سوریه عزیزان ببینن چه کار میکنن و بالاخره در ایران میخوان همین کار و غیره و غیره. و این که الان مردم مصر در برابر این قضیه ایستادن، برای اینکه مصر نه تونسه، نه اردنه، نه سوریه، هیچ کدوم نقش تعیین کننده به کلیدی داره و قراردادی که حسنی مبارک از زمان سادات در حدش با اسرائیل بسته، کلید تمام این داستان هاست. و اگر این جا به جا بشه و محمد مرسی رو چرا گذاشتن رئیس جمهور بشه؟ در اینکه قول بشون داد که این قرارداد رو به هم نزنه. در نتیجه چند کلمه من راجع به قطر صحبت بکنم، بعد برم روی مسئله ایران، در اینکه نیم ساعت بیشتر از وقتمون نمونده. که شیخ قطر تبدیل به یکی از بازوهای امریکا شده برای تغییر حکومت‌ها و تشکیل حکومت‌ها به ازای دولت‌های جدید آلترناتیو. این کنفرانس محیط زیست که در 10 روز گذشته از 26 نوامبر تا همین دیروز پریروز در اونجا بود، خیلی چیزها رو برای اینکه ایمی گودمن مال دموکراسی ناو اونجا بود و کلی گزارش داد که اصلا در خود قطر چی داره میگذره. و مردم قطر بعضی هاشون در حقیقت جرأت کردن که بیان جلو و داستان اونجا رو. قطر نزدیک به 2.5 میلیون جمعیت داره. 80% خارجیان. شهروند اونجا نیستن. چرا از کجا میان؟ از نپال، از بنگلادش، از هند، از پاکستان و فقرای فلسطینی، کشورهای عربی، فقرا. 93% از کارگران قطر خارجیان و 80% از جمعیت. چی میمونه؟ از این 2.5 میلیون چقدر میمونه؟ خاندان آل ثانی، یعنی به حساب فرمان روایان اونجا که در حقیقت نزدیک به 100 سال یا بیشتر در اونجا حکومت میکنن. قطر دو خصوصیت داره. حالا عزیزان دقت بکنن. یکی اینه که بعد از روسیه بزرگترین صادر کننده گازه، یکی از بزرگترین منابع که مشترک در حقیقت بین ایران و قطر و قطر تونسته در اثر به اصطلاح ضرباتی که به صنعت گاز در خورده، قطر الان بیشتر گاز رو داره میبره در خلیج فارس. و در نتیجه در سال 10 میلیارد دلار درآمد داره و به دست یک خانواده شیخ قطر اینا میرسه. کارگرای اونجا که 80% از جمعیتن در شرایط کاملا بردگی زندگی میکنن. عزیزان باید برن و برنامه دموکراسی ناو رو و اونهایی رو که چند تا از کارگرها رو آوردن باشون مصاحبه کردن، 15 نفر 20 نفر توی اتاق حتی آب نوشیدنی سالم ندارن و توالت ندارن، در اون گرمای وحشتناک و کشنده. تمام این ساختمان‌های عظیمی رو، شیشه‌ای و افسانه‌ای رو که عزیزان در دوحه می‌بینن، به دست این کارگرا درست شده. و دو خصوصیت داره. یک، درآمد سرانه در قطر بالاترین در جهانه. منطقه کیان اینا همون 20% بقیه هم که بیشترشون خاندان خوده به اصطلاح همین امیر یا شیخ به اصطلاح قطر باشه. و دوم، بزرگترین آلوده کننده و تولید اکسید کربن در جهانه به طور سرانه. همین قطر کوچولو که یه شبه جزیره کوچولوه. و حالا این میخواد به کشور ما دموکراسی بیاره. از این جهت بود که من میخواستم راجع به قطر صحبت بکنی و ببینی که در این دنیا چی داره میگذره و دوستان امریکا کیا هستن و کیا رو دارن زیر بال و پرشو میگیرن برای این که بیاد حکومت سوریه رو بندازه، حکومت ایران رو بندازه، حکومت عرصه و که لبنان رو بندازه، مال لیبی رو بندازه. همین شیخ قطر تا 2 سال پیش ادعای رسا ترقی خواهی میکرد و تلویزیون الجزیره رو برپا کرده بود که کلی انتقاد میکرد از شیوخ عرب دیگه، و به همین دلیلم بود که پادشاه عربستان تلویزیون العربیه رو در برابرش درست کرد برای که خونساش بکن. به محضی که این جریان در تونس 2 سال پیش اتفاق افتاد که الان سالگرد دومین سالشه که محمد بو عزیزی خودش رو آتش زد و جریان در حقیقت به اصطلاح شمال افریقا آغاز شد، یک بار به اصطلاح شیخ قطر و شیخ عربستان سعودی دست به دست هم دادن و ما میدونیم که یک تغییر ماهوی در تلویزیون الجزیره پیدا شد. البته از اولش رئیس همین تلویزیون الجزیره رو چند بار از وجه ایمی گودمن اوورد باهاش مصاحبه، برای اینکه در برابر جنگ امریکا علیه عراق علیه افغانستان کلی به اصطلاح ما میدونیم که ارتش امریکا چند تا از به اصطلاح دفاترشون رو چیز کردن، هم خبرنگاراشو کشتن و هم بمبارون کردن که در برابر جنگ عراق مخصوصا در جنگ مواضع بسیار. و خیلی از عزیزان به من میگفتن که چرا نمیری باشون مصاحبه بکنیم، بهشون میگفتن این تلویزیون بوداره، تا بالاخره چهرهش مشخص شد. و همون رئیس تلویزیون الجزیره رو که ایمی گودمن آورده بود و باش مصاحبه کرده بود معلوم شد، بعد خودش اعلام کرد که دستور از سفارت امریکا در قطر رو گرفته برای تنظیم برنامه‌اش. ولی بعد از اینکه بهار عربی آغاز شد کاملا دیگه چهره تلویزیون الجزیره آشکار شد و چهره مثلا شیخ قطر آقای آل ثانی و الان میخواد دموکراسی به کشور ما بیاره. از این جهتی که خیلی مهمه ما راجع به قطر بدونیم که داستانش چیه. هر چقدر که من چون وقت داره به سرعت میگذره، اینا همش عزیزان من 2 یا 3 جلسه پیش مطرح کردم که باید کل رو ببین. از نظر کیفی قابل مقایسه با 2 سال پیش نیست، بنابراین اینو باید دنبال بکنیم. و آیا انقلاب در اردن تموم شده؟ در اساس بحرین تموم شده؟ شما عزیزان ببینید در بحرین چطور همینطور دارن سرکوب میکنن. آیا امریکا واقعا صداش در میاد؟ که یک اقلیت بسیار کوچک مرتجع خاندان آل خلیفه بر اونجا حکومت میکنن و در حدود 40 نفر از مردم اونجا رو یادم نرفته در همین قطر پیروز ایمی گودمن صحبت میکرد، محمد العجمی که شاعر معروف اونجاست به خاطر یه شعر که برای بهار عربی گفته 7 ابد بهش دادم، حالا این میخواد دموکراسی برای کشور ما بیاره. محمد العجمی یه شعر به اسلام اومده خونده،
عرض شد که بنابراین باید اینا رو دنبال بکنیم. بهار عربی تمام نشده و یک بهار تازه داره به وجود میاد قبل از اینکه بذارن که به زمستان بکشه. و به همین ترتیب جنبش سبز ایران، عرض شد که من نامه‌ای رو که از ایران برام رسیده برای عزیزان میخونم که در ایران چه اتفاقاتی داره میفته و نیروهای سلطه‌گر خارجی و جانی اگر رسیدم وقت پتر اسکوبار رو برای عزیزان میخونم که ببینید اینا چه نقشه های خائنانه‌ای برای کشور ما دارن و چطور از طریق این تحریم ها، از طریق این تهدید ها، از طریق این جنگ اینترنتی، سایبری، اقتصادی، عصبات تهدیدات نظامی، چطور اینا میخوان جنبش پرعظمت ایران رو به شکست بکشن. اینا دشمن قسم خورده ملت ما و انقلاب دموکراتیک در ایران. در اینکه اگر یک انقلاب دموکراتیک چه در مصر چه در ایران تا بگیره، اون زمان وحشت داشتن در زمان دکتر مصدق و در زمان جمال عبدالناصر و الان بیش از اون. بنابراین بزرگترین دشمن جنبش سبز عناصر پلید و کثیفی و از جمله در بین چپهای بریده که پلیدترین چهره ها رو دارن، اینا میخوان نفوذ کنن تو جنبش چپ و کمپرومایزش بکنن. جنبش سبز، جنبش سبز باید دست رد به سینه اینها بزنه. جنبش سبز یه جنبشیست که استقلال ایران رو میخواد و نه سرسپردگی امپریالیست رو که بعضی از اینها پذیرفتن. بنابراین این دقایقی رو که مونده، نامه ای رو که به سال، یعنی گزارشی رو که گزارش میدانی که از ایران رسیده برام، برای عزیزان میخوام بخونم. اصلاح قانون انتخابات که اخیراً گذروندن، بردنش به مجلس، برخوردهای اهانت‌آمیز مداحان و چماق به دستان منتسب به بیت ولایت، عزیزان شاید به دستشون رسیده باشه، چندین نفر برای من گفتگوهایی رو که بین مداحان بیت ولایت و آقای خامنه ای، گفتگوهای خصوصی که بین خودشون بوده، اینا ضبط شده. من که نتونستم تحمل بکنم اینا رو گوش بکنم، که واقعا اینا در زمان شاه، اینا اطراف دروازه قزوین و کافه شکوفه نو و شهر نو بودن و توی چاله میدون، همونا زبانشون، فرهنگشون، و اینا مداحان بیت ولایت هم. صحبتهای بین خودشون رو ضبط کردن و الان تو اینترنت هست. اصلاح قانون انتخابات، برخوردهای اهانت‌آمیز مداحان و چماق به دستان منتسب به بیت ولایت و اخذ سیاست تحقیرآمیز حاکمیت نظام امنیتی مبنی بر عدم فشار به دولت تا پایان کار، در واقع با حکم حکومتی که این قابل پیشبینی بود. خود منم چند بار این رو از ماها پیش که اینا نمیخوان احمدی نژاد رو بندازنش، میخوان به قول معروف عزم اختش بکنن، بلا اثرش بکنن و بذارنش این چند ماه رو بگذرونه به خیلی خوبی و بعد انتخابات رو که دلشون میخواد خودشون را بندازن. ولی نمیخوان احمدی نژاد، ولی احمدی نژاد ساکت نمیمونه. اینا فکر میکردن که میتونن ساکتش بکنن. هر چود که همه اینها دوره ریاست جمهوری تا پایان کار دوره ریاست جمهوری دهم که بیانگر وضع اضطراری و وخیم حاکم بر اوضاع سیاسی کشور است، چرا نمیخوان به اصطلاح تو شیک دی بوت اینجا بهش میگن، به اصطلاح این قایق رو تکونش ندن، اگر غرق میشن اگه تکونش بدن. میخوان همینجوری، عزیزان میدونن که میخواستن به اصطلاح در حقیقت مورد سوال قرارش بدن، استیضاحش بکنن و حکم حکومتی جلوگیری کرد از این قضیه، چون میدونن که اگه بخوان استیضاحش بکنن، احمدی نژاد باید بیاد از تریبون مجلس استفاده بکنه و دست اینا رو رو خواهد کرد، تمام به اصطلاح اون لجن و کثافت به اصطلاح حکومت رو خواهد کرد. در جمعی ترسن ازش. هر شبه که بیانگر وضع اضطراری و وخیم حاکم بر اوضاع سیاسی کشور است علیه احمدی نژاد، وی را به درستگویی و عصبانیت واداشته است. ساکت نمیمونه. او که نسبت به اصلاح قانون انتخابات در واقع برای جلوگیری از به اسلام مشایعی و امثال همه دیگه، برای اینکه این کنار نمیخواد بره، میخواد در به اسلام در ریاست جمهوری آینده شرکت بکنه و میترسن. هر شبه که در مجلس اعلام کرده بود جلوی این این مصوبه را خواهد گرفت. احمدی نژاد تهدید کرده، طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ریاست جمهوری را، این را عزیزان دقت بکنم، ریاست جمهوری را تنها مقام مسئول و معتبر و منتخب رأی اکثریت مردم دانسته و اینکه میتواند نسبت به امور کشور و نظارت علیه بیقانونی اقدام کرده، مصوبه مزبور را خلاف شأن نظام و قانون انگاشته و نهاد رهبری را واسطه اذعان و در نتیجه مسئولیت وظیفه اساسی میگه که شما قانون اساسی رو، نه این صحبت های احمدی نژاد رو که آدم گوش میکنه نگاه میکنه، باز به یاد صحبت مادر بزرگ خودم میافتم. مادر بزرگ من دسفولی بود و در نتیجه لهجهش با شوشتری های کمی فرق میکرد و همین دلیل بود که میگفت قانونشو میقینشو. حالا برای احمدی نژاد از زبان مادر بزرگ باید گفت و با لحظه دسفولی که تو راجع به قانون که صحبت میکنی، قانونت میقینت. قانون یعنی چه؟ قدرت تعیین میکنه. اینه قضیه. این که میتواند نسبت به امور کشور و نظارت علیه بیقانونی اقدام کرده، مصوبه مجبور را خلاف شأن نظام و قانون انگاشته، نهاد رهبری را واسطه‌ای عرشبه که به درنجه مسئولیت وظیفه‌ای که به او از طرف مردم محول شده، نهاد رهبری را فقط یه وسیله میدونه. آقای احمدی نژاد خودش رو شخص اول مملکت میدونه و مهمترین به اصطلاح چیز قانون میگه، اینو میگه. اقتضا میکنن مجلس نسبت به تصویب این قانون تجدید نظر کرده و نتیجه را به دولت گزارش بدهد. کدوم دولت؟ در حقیقت یه دولت سایه درست کردن در پشتش که اداره امور رو داره چیز میکنه، که البته مورد وثوق رئیس مجلس قرار نگرفته، از دادن جواب پس رفته و دعوا کماکان ادامه داره. عزیزان دقت بکنن، حالا دنباله این نامه رو که میخونم که میگن جنبش سبز مرده، تمام شده، اثرات جنبش سبز را باید ببینم که چطور شتاف انداخته و حتی حالا هاشمی رفسنجانی چطور تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی اصلاح طلبای حکومتی واقعا چطور دارن میبرن از اینا. دعوای میان این یه مطلب و دعوا کماکان ادامه داره. دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان حاکم که مدتی در حال فرسایشی قرار داشت، عزیزان اینو دقت بکنن که در حقیقت جناح هاشمی رفسنجانی رو داره میگه، اصلاح طلبانی که در واقع بخشی از حکومت هن هنوز، رفته رفته بر اثر فشار جنبش سبز اوج گرفته این تضاد بین هاشمی رفسنجانی با اصولگرایان و غیر قابل حل نزدیک شده است. رایزنی ها و گفتگوهای پنهان و آشکار آنها در زمینه مسائل خارجی و برگزاری انتخابات آینده تا کنون بی نتیجه مانده است. ما می دونیم که هاشمی رفسنجانی همیشه نگاه به بالا داشته و بارها مذاکره شده بوده و اینا اینطور که معلومه این مذاکرات با شکست روبرو شده و حکومت و بیت ولایت و سپاه حاضر نیستن کوتاهی. بیانیه انجمن تحکیم وحدت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل بزرگ وابسته به شورای هماهنگی اصلاح طلبان و موضع گیری های شخصیت های تراز بالا و اثرگذار اصلاح طلبان، دانشجویان انجمن اسلامی و جنبش سبز دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه بابل و دیگر تشکل های دانشجویی طی بیانیه بزرگ داشت روز دانشجو که من فرصت نکردم راجع به 16 آذر صحبت بکنم، ولی اینجا اشاره بهش میشه، اینا همشون اعلامیه دادن به مناسبت 16 آذر روز دانشجو که مشکلات کشور را مسائل بنیادی شیوه مدیریت و اداره امور کشور و الگوی حکمرانی دانستن، همشون علیه نه انتخابات اعلام نمودن که اگر این انتخابات بر پایه بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی بنا شود راهگشاست، لذا شرط ضروری شرکت در انتخابات را رفع خصم از رهبران جنبش یعنی میرخویی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی و آزادی دیگر زندانیان سیاسی دانستند. این بخش‌های اصلی اصلاح طلبا با توجه به طرح پیشنهادی هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ها و سخنرانی هایش مبنی بر برقراری حکومت ملی که بعد کسی که گزارش رو میفرسته میگه که به نظر این جانب یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش میباشد و حکایت از نگاه به تکیه اصلاح طلبان درون ساختار نظام به جنبش سبز و مردم دارد. در حقیقت با این کارشون بخشی از دیگه دست راستی ترین اصلاح طلبا رو به جنبش داره نزدیک میکنه. دستاورد بزرگیه واقعا. یعنی ریزش حکومت داره به نقاط پایانیش میرسه. بدیهیست مراتب یاد شده مورد پذیرش اصولگرایان تمامیت‌ها و دویش منتسبین بیت ولایت و شرکای نظامی رندخار وابسته به ساختار سیاسی دیکتاتوری و ولایی که در واقع تضاد فعلی میان مردم و حاکمیت است، منافع و بقایای خیش را در اجرای مفاد بیانیه شماره 17 مهندس موسوی اینا در خطر می‌بینن منافعشون رو، مورد قبولشون واقع نشده، در نتیجه موجب بروز نارضایتی و اعتراضات در اردوگاه اصولگرایان شده. عزیزان دقت بکنن که هنوز مرجع در واقع منشور سبز و بیانیه شماره 17-18 میرحسین موسویه که در درون اینا همین طور داره شکاف میندازه، همین طور رژیم در اثر این ریزش میکنه و مقاومت مردم و جنبشی که الان زیر پوست شهر همینطور ادامه داره و مقاومت قهرمانانه که افرادی مثل نسرین ستوده زیر شکنجه هر شبکه این انسان شریف رو زیر شکنجه می کشن، آقای بهشتی رو. بنابراین مقاومت اگر در بیرون نمایه به اصطلاح آشکاری نداره، مقاومت در زندان جاش رو میگیره، ولی مقاومت مردم شب و روز ادامه داره به اشکال و انواع مختلفش، از اعتصابات کارگری گرفته مقاومت های کارگری، تظاهرات هایی که به طور محلی صورت میگیره، بیانیه هایی که نیروهای ترقی خواه بیرون میدن، همه اینها شکاف در بالا میندازه. تمام اینها عواقب اینه و جنبش مردمه که در واقع هاشمی رفسنجانی رو حتی به اینجا میکشه که در حقیقت ناامید میشه و میپیونده به مردم، میاد و به مردم مجبوره به جنبش بپیونده و در نتیجه موجب بروز نارضایتی و اعتراضات در اردوگاه اصولگرایان شده، برخوردها را سخت کرده و دادشان در آمده. عزیزان به صحبتهای اثرالدی نگاه بکنم که میگه به احساس سران فتنه 88 حق دارن در انتخابات شرکت بکنن. حالا یکی از اینا علی مطهری علی رغم میل رهبری و در خصوص چش ندادن تومار تخلفات و تقلبات و اختلاسهای دولت که همه مورد حمایت باند آدمخوار رژیم قرار دارد، اینها رو آقای علی مطهری رسانه‌ای نموده و گفته است احمدی نژاد خیال نکند که چون فرمان حکومتی صادر شده خیالش دیگه راحته و تا پایان دولتش عرشبت ما کاریش نخواهیم داشت. این در واقع دولت را در پیشگاه مردم به اسم استیزاه کشیده، در حقیقت علی مطهری و دیگرانشون عملا در حقیقت استیزاهش کردن، ولی با حکم حکومتی هنوز باید رئیس جمهور بمونه. آیت الله امینی، این خبر دیگه، آیت الله امینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خطبه نماز جمعه اخیر سر تا پای گردانندگان حاکم را به جهت دروغگویی و کتمان حقیقت به مردم زیر ذره گرفته و گفته است اگر مسئولین کشور نتوانند به مردم صادق باشند و همواره با آنها دروغ بگویند شایسته نمایندگی نیستند، در نتیجه کشور و نظام فرو خواهد پاشید. در واقع بهشون اتهام حجت کرده. آیت الله امینی روحانی رسول جعفری در ادامه خراف پردازی های پناهیان، این آخوندک مداح وابسته به جناح نسبه یزدی در خصوص مکدویت، به شدت براشفته به گفته است که 8 سال است مشتی روزخان و مداح سردمدار اندیشه شده است. در این میان اظهارات هاشمی به مناسبت 16 آذر قابل توجه است که اونم اعلامیه داده. او از دانشجویان ایرانی خواسته است هوشیار باشند که جامعه با لالایی خراف پرستی به خواب غفلت نرود و دین و تعصب کور برای مردم پوستین وارونه نشود. این از اون اصطلاحات آخوندیه، پوستین وارونه، و نباید بگذارند نردبان ترقی پله های سقوط گردند، یعنی تسلیم بشن برای اینکه کاری به دست بیارن که بعد ساقط بشن، تسلیم رژیم نشن. به نظر میرسد، خود نویسنده میگه که چانه زنی های وی اثر نداشته و دست استمداد به سوی دانشجویان دراز کرده است. هاشمی رفسنجانی خوب به صحنه سیاسی اقتصادی و اجتماعی نگاه میکنیم، شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت به نقطه ای نزدیک شده که اقلیت اردوگاه سیاسی دیکتاتوری و ولایی نظامی در مقابل اکثریت قریب اتفاق مردمی قرار گرفته که حکومتش را بر نتافته و تنها راه گذار از وضع موجود را همانا پایین کشیدن وی از اقتدار سیاسی و پس گرفتن کشور از دست آنها و سپردن به نمایندگان واقعی مردم و ایجاد حکومت ملی و مردمی است. این نتیجه گیری این عزیزیه که از اینجا این خبر را داده. وحشت امپریالیسم از اینه، برای اینکه تحولات داخل نشون میده که تاریخ در ایران داره ورق میخوره، بالا داره ریزش میکنه، پایین داره مقاومت میکنه، که مظاهرش و هر شما در زندان و زندانیان سیاسی با مقاومت قهرمانان شما داره میبینه، ولی رژیم داره ترک برمیداره. این نیروهای جنایتکار سلطه‌گر خارجی هستن که میخوان جلوی این جنبش رو بگیرن از طریق براه انداختن جنگ، تحریم اقتصادی که فقط به مردم ضربه میزنه و حکومت رو در حقیقت به کمک حکومت میاد. من نرسیدم که مقاله پپر اسکوبر رو بخونم که اینا چه نقشه های خائنانه‌ای دارن و چطور دارن برنامه ریزی میکنن که در نهایت اگه بتونن به ایران حمله نظامی هم حتی بکنن، که نظر من اینه که تواناییشو ندارن، ولی هر نوع توطئه‌ای رو اینا ها حسنن علیه ما. چرا؟ برای شکست دادن جنبش دموکراتیک مردم، برای اینکه از جنبش دموکراتیک ایران میترسن که دست نشانده ها و گاوان شیردهشون شیوخ عرب جنوب خلیج فارس اونا به اصطلاح بهشون ضربه نخوره. در نتیجه عزیزان، حالا اگر شد من هفته آینده این رو دنبال خواهم کرد و باید من تشکر بکنم از گزارشاتی که از ایران میرسه و اینا چقدر میتونه برای ما که در خارج هستیم کمک کننده باشه و حتی برای عزیزانی که در ایران هستن، چون ممکنه به طور کامل در جریانات نباشن، برای اونا هم میتونه آموزنده باشه. و باید اینجا من واقعا از عزیزانی که این گزارشات رو میفرستن تشکر بکنم. به این ترتیب وقت من تمام بازم امروز. عزیزان، امیدوارم که کمک های مالی بیاد، برای اینکه این هفته ما خیلی وضعیت به اصطلاح چیز کسری عظیمی داریم و در نتیجه امیدوارم تا هفته آینده که من گزارش مالی میدم کمک های عزیزان برسه که ما بتونیم ادامه بدیم و هر شود که دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان چیزی به ما نمیگن. برنامه 9 شب تکرار میشه، بعدش میره توی مردم تیوی، دانشجو تیوی، سایت خودم و بعدش هم فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. تا هفته آینده. فرزاد جان خیلی ممنون. با عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم. شب روز عزیزان خوش.